بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که در این مناسبت متعلق به صدیقه کبری سلام الله علیها آیات بینات سوره شریفه تغابن را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد، آیه شماره 11 که در ادامه مباحث پیشین مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار تقسیم دوگانه ای رو بعد از یوم التغابن مطرح کرد. زاد که یوم التغابن، تعریف و توضیح کامل رو برای چنین روزی و عالم قیامت با مفهوم قبن فراگیر و گسترده آن مطرح کردیم که زمزمه ها شنیده می شود در اون روز که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. زاد که یوم التغابن، اونگاه فرمود کسی که حالا راه برون رفت از این تغابن چیست؟ کسی که ایمان می آورد به خداوند و عمل صالح انجام میده، ذات حق دلنگرانی های گذشته اون رو رفع می کند، تکفیر سیئاتش می کند و نسبت به آینده هم یدخله و وارد می کند او را به جناتی که تجری من تحت الانهار. فرمود خالدین فیها، خلود و جاودانگی در اون دارد، به دنبال اون فرمود ابدا، تأکید ابدیت هم آمد که این فوز عظیم است. نقطه مقابل رو هم فرمود والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اونها که کفر ورزیدند و در مقام عمل هم تکذیب عملی کردند، اینها ساکنان دوزخند و خالدین فیها و بئس المصیر. یه سؤالی رو عزیزان مطرح کردن بعد از بحث دیروز و همین الان که یه تذکری بدم و بعد بحث آیه 11 هم را آغاز کنیم، که در باب مؤمنین فرمود خالدین فیها ابدا، اما در مورد کافران فرمود خالدین فیها، اون در بهشت خلود دارند، اینجا در جهنم. دیگه قید ابدا نیامد در اینجا، کلمه ابدا نیامد و اونجا ابدا آمد. چرا، چه فرقی بین این دو تعبیر است که دیده می شود؟ اولا کلمه خلود به معنای جاودانگی است، اساسا به طور کلی مخلد یعنی معبد، خودش معنی ابدیت داره، اصلا نیاز به قید ابد نیست بعد از کلمه خلود. خب در این مواردی که نیاز نیست یه قیدی بیاد اما آورده میشه، این معناش چیه در لغت عرب؟ تأکید. این میشه تأکید. تأکید گاه به لفظ خود کلمه است، گاهی از معنای دیگری است، هم جنس با لفظ نیست. شما در زبان پارسی میگید همیشه، همیشه من این کار رو انجام میدم. آیا این کلمه همیشه دوم لازم بود؟ نه، همون کلمه اول کافی بود. این دوم از جنس خودش میاد برای اینکه به اصطلاح اون دوام رو برساند. میگید همیشه پیوسته من این کار رو انجام میدم. خب این کلمه پیوسته باز تأکید شد اما از جنس لفظ همیشه نیامد. خالدین فیها ابدا، در اینجا به حرمت مؤمنان و به جایگاه بهشت و زدودن آزردگی خاطر و اطمینان بخشی، کلمه ابدن رو خداوند سبحان برای تأکید در حق مؤمنان حرمت میگذارد و مطرح میکنه. اما دیگه در حق کافرین نیاز نیست، خود کلمه خالدین ابدیت رو میرساند، جایی برای تأکید باقی نمیماند. این یه نکته اساسی که این فرق بود که لازم بود بگم. اما یه نکته دیگه داریم که حالا چه ربطی به این بحث داشته باشه نداشته باشه، فقط در حد یک کلمه بد نیست گفته بشه. و اون این است که عزیزان بارها گفتیم محضر مبارک دوستان، بهشت ورودی دارد خروجی ندارد. اگر کسی وارد بهشت شد، بهشت درب خروجی نداره و ما هم انها به خارجی، هیچ کس از بهشت بیرون نمیاد. عمده اینه که بتونید ادخلوها به سلام، وارد شیم. اگر وارد شدیم دیگه تمام است، دیگه اینجا واقعا کار به جایی میرسد که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیگه کار تمام است. اما خوشبختانه خوشبختانه جهنم هم درب ورودی دارد هم درب خروجی دارد. ممکنه کسی وارد جهنم بشه اما از جهنم برون آید. این نکته است. این هم مصداق آن است که یا من سبقت رحمته غضبه، این هم از باب تقدم و بالاخره پیشتازی رحمت خداوند بر غضب اوست. این رو هم در کنج ذهن بگذاریم. به همین خاطر اساسا گاهی در مورد جهنم خداوند خلود را می آورد، گاهی اصلا خلود را نمی آورد بعد از ورود به جهنم. یعنی کلمه خلود گفته نمیشه. گروهی به جهنم می روند خالدن جاودانند، گروهی به جهنم می روند اما خالد نیستند. حالا این داستانش دیگه در روایات چقدر عمیق چقدر جدی است و در جای خودش مطرح است که گفتیم در مباحث مربوط به این بحث. تمام. ما اصحاب من مصیبت، اشاره کردیم، بسیار خوب. حالا اگر کسی آمد در وادی ایمان قرار گرفت و پای نهاد در مسیر ایمان و عمل صالح، گمان نکند به سادگی این وادی و جاده رو طی می کند. خیر، این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. مگر این مسیر مسیر ساده است که انسان پای در وادی ایمان و عمل صالح بگذارد؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. توضیح دادم کلمه مصیبت در حقیقت الحادثه، حادثه ای که اتفاق می افتد. ممکن این الحادثه تو سوء باشد، الحاصل اصل خیر باشد، ممکن سوء باشه، بدی باشه، خیر باشه، اما رسم بر اینه اجالتاً که کلمه مصیبت رو ما در چی به کار میبریم؟ در حوادث ناگوار به کار میبریم. بسیار خوب، فرض اگر بر این باشد، خب در این وادی دشواری ها و ناگواری ها بسیار است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا اگر مردم بگن ایمان آوردیم کار تمام است، فتنه ها، آسیب ها، ابتلاعات نیست؟ قطعاً هست، این خیال باطل است. مسلم این وادی وادی است که باید تمام سختی ها و درشتی های اون رو، ناگواری های اون رو انسان تحمل کند. حفت الجنت و بالمکاره. پیامبر فرمود، امیر المومنین هم در نهج البلاغه 176 سخن پیامبر رو تضمین می کند که بهشت اطراف اون دشواری ها و سختی هاست، ناگواری هاست، اما جهنم اطراف اون رو خوشی ها، لذت ها، راحتی ها گرفته است. میشه پا رو گذار، تعبیر بنده اینه، از این خانه خدا تا شب 100 تا جهنم خرید فوری، اما مطمئن نیستیم بتوانیم تا شب 100 بهشت بخریم. جهنم رو آسان میتوان، هم قدم اول میشه انسان یه نشتی بزند و جهنم رو قطعی کند، سندش رو ششتان تو جیبش بگذارد، کلیدش رو بگیرد، اما این اتفاق در مورد بهشت نمیافتد. دشوار است، قله بلندی است که اگر میخواید هیمالیا رو فتح کنی باید خیلی نفس داشته باشی، باید خیلی عضله داشته باشی، باید خیلی تمرین کرده باشی تا به اون فتح بلند برسی. حالا فلسفه کار رو هم عرض کردم، اشاره کردم سنت ابتلاء الهی تربیت خداوندی است و اساسا تربیتی که نوش و نیش است تربیت موفق است. تربیتی که تمام اون نوش است ناکامی است، تمام اون نیش است به جایی نمی رسد. لذا خداوند ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. با تمام سنت ابتلا تا اینجا بحث و خدمت عزیزان گفتیم، بالاخره این مسیری است که ما خوشی ها و ناخوشی ها در اون می بینیم. ان شاء الله در بحث فردا خواهم گفت محضر مبارکتون به بهانه بحث فتنه، انما اموالکم و اولادکم فتنه، این آیه عجیب اینجاست، تو این سوره است، تو سوره تغابنه. خواهیم گفت نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما رو ابلاغ میکنیم، ابتلا میکنیم به خیر و شر، به هر دو عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد. ای عجب من عاشق این هر دو زد. این قهر و لطف در این مسیر پایا پا می آید. ما ایم که باید مهیا و آماده و مستعد این وادی باشیم، یا نیم در این میدان، یا اگه اومدیم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، کاری به این وادی ندارد. اما اینجا یه سوال مطرح شد که بحث عمده اینه الان در این قسمت از سخن، که ما اصحاب من مصیبتن الا به اذن الله. فرمود هیچ مصیبتی و حادثه ناگواری رخ نمیدهد الا به اذن الله، مگر به اذن الهی. اذن اجازه، اذن و اجازه هر دو به معنای رخصت دادن است، اما با این تفاوت که اگر کسی قبل از عمل هماهنگی لازم را کرده باشد نام این چیست؟ اذن است. اما اگر بعد از عمل هماهنگی رو کرد میشه اجازه. ما یه عقدی داریم در اسلام به نام عقد فضولی، حالا این میشه تو بیع باشه، میشه حتی تو نکاح باشه، تو همه موارد میتونه باشه. آقا یک مشتری پیدا میشد این ماشین حضرتالی رو داره 20% بالاتر میخره، منم رفیق شفیق شما میفروشم ماشین شما رو با 20% بالاتر، اون تو مشخص من مالک نیستم، میفروشم. خب بعد میایم پیش جناب عالی میگیم آقا ما ماشین تو با این قیمت فروختیم، راضی؟ میگه بله. این معامله درست، این بیع فضولی است. با چی درست میشه؟ با اجازه، یعنی رضایت بعد از معامله، اینو میگن اجازه. اما اگر من قبلا با شما هماهنگ کردم بعد ماشینتون فروختم، اسم این میشه چی؟ اذن. این تفاوت بین اذن و بین اجازه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا به اجازته، به اذنه. اول خدا رخصت میده به شفعا، اونگاه به صحنه میان، نه اینکه شفاعت کنن بعد بگن خدا حالا قبول کن به خاطر ما دیگه حالا فلانی رو مثلا، نه، اینجا اجازه نیست، اذن است در کار خداوند. الا به اذن الله، هیچ مصیبتی نیست الا اینکه قبلا با هماهنگی الهی است، الا به اذن الله. خب این سوال مهمی مطرح میشه، در ذهنمون میاد که این مصائب یا ابتلاعاتی که برای ما انسان ها مطرح میشه یه جنس و یه جور نیستند. گاهی ابتلاعاتی است که احساس میکنیم بله دیگه اینجا دست دیگری رو میبینیم و دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، اما گاهی یه ابتلاعاتی است که اینها به نظرمون نمیاد به اذن الله باشه. عرض به خدمتون حوادثی پیش آمده است در زندگی ما، یه مظالمی بر ما شده است، یه ستمی بر ما شده است، بعد احساس میکنیم این کجا با معیارهای الهی هماهنگ است که این به اذن الله باشه، و وظیفه ما در قبال این ابتلا چیست؟ مانند دیگر ابتلاعات است یا نه؟ و میشه این رو تقسیمات ریستر اون رو پیدا کرد. به همین خاطر خود خداوند سبحان در قرآن میاد راه رو باز میکنه، سوره مبارکه شورا آیه 30، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. غیر این رو میگه ذات حق، هر مصیبتی که به شما میرسد نیست مگر اینکه به خاطر دست خودتون، کارای خودتون، خودتون این مصیبت رو ایجاد میکنید. این بحث به اذن الله نیست، خودتون دارید ایجاد میکنید. یه آیه 3 هم داریم در قرآن که اون هم تکمیل میکنه بحث رو در این باب، در این موضوع. 3 آیه داریم، این دوتا یکی اینجاست، یکی سوره مبارکه شورا، یکی هم سوره مبارکه عرض به خدمت عزیزان حدید آیه 22 که گره‌گشایی میکنه. و همیشه عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، فهم آیات و مفاهیم در قرآن نیاز به فهم چه دارد؟ مجموعی. ما نمیتونیم با یه آیه قرآن، با کاربرد یه مفهوم در قرآن، یه حقیقت مهم قرآنی را مکشوف کنیم، بلکه باید پازل مجموعه مباحث رو در قرآن بچینیم تا اون حقیقت برون آید. ما اصاب من مصیبتن فلعرض ولا فی انفسکم، گسترده، هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای شما پیش نمی آید الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، الا اینکه این ثبت است، ضبط شده قبل از آن که محقق شود، یعنی کاملا این تثبیت شده است، مشخصه که اینها چیست، چگونگی اون، قاعده اون، جریان اون، اینها من قبل ان نبرأها الا فی کتاب، اینها توی چارچوب قاعده داره، ضابطه داره، یعنی اون اذنه درش حاکمه که مطرح میکنن. خب حالا جمع مطلب چی میشه؟ من خواهش میکنم به دلیل حساسیت و حمدالله عزیزان تمام التفات رو دارید، التفات ویژه‌تری بفرمایید تا من بتونم دو نکته رو اینجا مطرح کنم محضر مبارکتون و این گره باز شود. یک این که اساساً ابتلاعاتی که در زندگی انسان با آن مواجهه میشود دو دسته است عزیزان. یه دسته ابتلاعاتی است که انسان در این گونه ابتلاعات هیچ نقشی نداره، یعنی هیچ ارتباطی با ما ندارد، دخلی ندارد و خارج از محدوده توان و اختیار ماست. تصور بفرمایید بالاترینش بلاها و ابتلاعات طبیعی، بلاهای طبیعی که مطرح میشه در وجود، یعنی زلزله، مگر دست کسی است که بتواند بجنباند یا نجنباند؟ مثلا زلزلت الارض و زلزاله ها، بالاخره این زمین اگر لرزید میرزد، این به اذن الله هست و تمام، میدونیم که این کسی درش نقش نداره و امر الهیست، قواعد الهیست، قوانین الهیست که این زمین میلرزد. فرض بفرمایید طوفان ها، طوفان های مرگبار سهمگینی که میاد، یه تندری میاد به گونه ای میبینید بر میداره زیر رو میکند، چه میکند نمیدونم، 200 کیلومتر سرعت این تندباد، گردباد و حوادثی که ایجاد میکنه گاهی میبینیم، در زندگی خودمون دیدیم، در جای دیگه دنیا میبینیم و مشاهده میکنیم. فرض بفرمایید سیل هایی که انسان درش نقشی نداره، نیومدیم ما رودخانه ها را شهر کنیم، شهرها را رودخانه، نه، وقتی ما نقش نداریم درش، بالاخره اون سیلاب های اونچنانی که دست ما نیست و مسیر طبیعت است و غیر فرض، نه نزدیکتر بگیم ابتلاعاتی که واقعا ما توش دست نداریم و برامون سخته و ناگواره گاه، مانند چی؟ مانند سنت ثابت و پایدار الهی، سنت مرگ، که کل نفس ذائقه الموت، که تمام انسان ها میچشند آن را، و این سنت مرگ یه سنتی است که ما هیچ نقشی درش نداریم، اما یه ابتلایی است برای بالاخره فرق نمیکنه. حالا فرزند به گونه ای داغ پدر میبیند، داغ مادر میبیند، نه، اون طرفش که سخت تر میشه، هنگامی که والدین داغ فرزندان میبینند و داغ عزیز پرپر شده خودشون رو میبینند در یه سن و شرایطی که احساس میکنن که این براشون قابل انتظار نبوده، توقع اون رو نداشتن، یا رب این نوگل خندان که تو دادی ببرد، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش، این یه ابتلاییست، یه مصیبتیست، یه بالاخره کار این چه نیست که انسان با اون مواجه میشه و نقشی هم درش نداره. و قص علا هازا با قول طلبه ها، و این ادامه دارد، ابتلاعاتی که ما در اون سهمی نداریم عزیزان، این یه نوع ابتلاعات است. اما یه نوع ابتلاعات است در زندگی ما که نه ما خودمون نقش داریم درش، ما نقش آفرینی کردیم، بی تدبیری هاست، سوء تدبیر هاست، کوتاهی هاست، حالا در این جسم ما اون دقت لازم رو در حفظ و صحه خودمون و در سلامتیمون نکردیم، مبتلا شدیم به این مشکلات و بیماری ها، ابتلا پیدا کردیم به این گرفتاری های جسمی که تاوان اون رو داریم میدیم، آه این آلودگی چه شده است، این چه شده است، حالا بالاخره داریم میکشیم، آقا این زمینه‌ای که ایجاد کردیم با این سوء تغذیه‌مون برای این کانسر، برای این سرطان، نمیدونم برای مشکلات ریوی، برای مشکلات کلیوی، و خود ما بی احتیاطی کردیم در یه کاری، در اصلا رانندگی، این چیزی که بهتر درکش میکنیم، این التفات نبود، بالاخره این زنگ ها برای که به صدا در می آید بیخ گوش ما، اینو میبینیم دیگه، متقابل از دوستان پشت فرمان نشستن با این سرعتی داره میره، میبینید داره پیامم رد میکنه، داره چتم میکنه، مثلا فرض بفرمایید به قول خود، خب این دیگه میبینید به جایی که بزند به کنار میزند به چنار به قول بنده خدا، و این میافتد حادثه و اتفاقی. چی نقش داره؟ من نقش دارم، یعنی به سوء اختیار من ابتلا و بلا اومده، این درد، این مصیبت، این مشکل مالی و غیره به سوء اختیار من و بی تدبیری دست داده است. پس ما دو مصیبت داریم عزیزان، دو آیه شریفه قرآن متولی بیان این دو مصیبت است. این آیه سوم که خوندم هر دو رو در بر میگیرد، عجیبه. اینجا فرمود در سوره مبارکه شورا فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیه 30 شورا، هر مصیبتی که براتون پیش میاد به خاطر اون نیست که خودتون انجام میدید. این ناظر به کدوم مصیبت هاست؟ مصیبت هایی که در آن اختیار انسان وجود داره. انسان به سوء اختیار و انتخاب خودش کاری رو انجام میده. خب من تدبیر لازم رو نکردم عزیزان در این ازدواج، پیشبینی لازم رو نکردم، چشمم رو بستم، یه اعتماد نابجا کردم، بالاخره یه ظاهر رو دیدم، پسندیدم، یه جاذبه هایی دیدم، اینها منو گول زد، راهزنی کرد و این ازدواج شکل گرفت. حالا شش ماه یه سال نگذشته میبینم قضایا چیز دیگری است. خب حالا به زمین و آسمان، به پیر و پیامبر متوسل میشم، به همه رو متهم میکنم، اما اگر برگردم منصفانه ببینم این ابتلایی که الان زندگی من رو به هفت ریشتر زلزله وارد کرده است، خانواده من رو، این خب به سوء اختیار منه. خب چرا این انتخاب کردم؟ چرا اون دقت های لازم؟ ببینید، سوزن رو با نخ رد میکردن تو مشک، یعنی نافه آهوی ختن، بعد میکشیدن بیرون. میزان این آسانسی که درش بود و اون عطری که درش بود رو با اون نخ کشف میکردن. به این در کلام عرب میگفتن اختبار. اختبار از نافه آهوی ختن اختبار میکردن، مسک الفاره. بعد اینو بیرون میکشیدن، قیمت گذاری میکردن، میگفتن این قیمتش اینه. در باب ازدواج روایاتی که ما داریم اینه که وقت تبر، اختبار کنید بعد ازدواج کنید، یعنی همون کارو بکنید، یعنی تا باطن و درون تا میتوانید علم پیدا نکردید، شناخت پیدا نکردید، ازدواج نکنید. خب نکردیم ما. چند درصد این اتفاق در جامعه ما میفتد؟ بگید 90%. مگر درصدهای خاص محدودتری، حالا بالاخره اون دقت ها و انضباط ها بشه. خب بنابراین ببینید، ما تو این مسئله، تو هر مسئله دیگری اون دقت‌های لازم رو نمی‌کنیم، در مصرفمون اون دقت لازم رو نداریم، در تغذیه‌مون فلینظر الانسان الی طعامه، نه به طعام جسممون دقت می‌کنیم نه به طعام جانمون، لذا ابتلاءات میاد سراغمون. این آیه شریفه 30 سوره مبارکه شورا است. خیلی خوب، این یه. اما اون مصائبی که از حیطه اختیار ما خارج است و برون از دست ماست، ما نقشی در اون نداریم، مانند این بلاهای طبیعی یا سنت مرگ یا قواعد پیچیده تری که عرض کردم، میشه آیه 11 سوره مبارکه تغابن. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. بدونید این مصیبت ها تمام با قواعد الهی است، تمام با قوانین و اذن خداوندی و هماهنگی حضرت حق در نظام اتقن آفرینش و در وجود است. که حالا در ادامه که میگیم من یؤمن بالله، زیباییش بهتر مشخص میشه که عرض میکنم. پس بنابراین این دو آیه دو مسیر رو نشان میدهد که حیطه اختیار انسان و عدم اختیار انسان است. حالا آیه سوم نکته ای رو مطرح میکند که ناچارم بگم توضیح ابتداییشو و این آیه رو بخونم که به خوبی این نکته انشاءالله روشن باشه. و اون این عزیزان، هر کدام از دو دست مصیبتی که عرض کردم، چه قسم اول چه دوم، چه اونجایی که ما درش اختیار داریم چه جایی که درش اختیار نداریم، در این حال هر دوی این مصائب بر اساس یک قواعدی پیش میاد، بر اساس یک چارچوب هاییست، یعنی تصادف نیست. ما چیزی به نام تصادف تو این آفرینش نداریم در حوزه خلقت الهی، هیچی صدفه نیست، بلکه تمام بر اساس ضوابط و قواعد الهی است. به بیان ساده تر عرض کنم خدمت دوستان عزیز، همه وجود و آفرینش بر اساس قاعده علیت و سببیت است، یعنی خداوند به هر پدیده خاصیتی داده، ابعادی داده، اندازه‌ای داده، مقادیری داره، اثرگذاری داده، روابطی داره. این که ما تو دانش تجربی در علوم پایه موفقیم، علتش همینه که این قواعدی که خداوند قرار داده است میتونیم اینها رو کشف کنیم، بفهمیم، مرتبط کنیم و تحول در زندگی بشر ایجاد کنیم. تمام اون چه در زندگی ما مصائبی که پیش می آید، ابتلاعاتی که وجود داره، چه اون قسمی که اختیار داریم و نداریم، همه بر اساس قواعد و قوانین تدوین شده در نظام آفرینش است. هر دوی اینها یعنی چه؟ یعنی اگر همون جایی که من به سوء اختیار خودم یک کاری رو انجام میدم، خداوند این قانون رو وضع کرده است که اگر این ماده مضر و ناسازگار با گوارش وارد بدن من بشه، این عوارض این سایت افکت رو به تعبیر دوستان در وجود من میگذارد. این پیامدها رو داره. این قانون الهی است، یعنی قاعده علیت. علت اینه، سبب اینه، این خاصیت در این ماده فاسد است، این خاصیت در این ماده سالم و صحیح است. خب حالا بستگی دارد که من بر اساس کدامی که از این دو قاعده استفاده کنم، آیا از ماده صحیح استفاده کنم یا از مواد ناسالم استفاده کنم. اما این قانون خدا است، همونطور که خدا در زمین قواعدی قرار داده است که این گازهای درونی زمین باید هر از گاهی از میان بعضی از لایه‌ها بیرون بیاد تخلیه بشه، حالا یا به شکل آتش فشان باشد، یا به شکل زلزله باشد، یا به شکل حوادث دیگر باشد، این قانون رو هم خدا وضع کرده است. خدا این خاصیت رو به این فلز داده که برندگی داره این تیغ، که اگر ارتباط با بدن انسان برقرار کند میبرد، اگر به نقاط حساس برسد تمام میکند کار رو. این قانون خداست، علیت و سببیت از خداست در تمام این حوادث. حالا در اون مواردی که اختیار ما نیست که نیست، اما در اون مواردی که اختیار ماست، این علیت و سببیت رو کی اجرا میکنه؟ ما اجرا میکنیم. یا این تیغ رو میکشیم به جایی که نباید بکشیم، یا میکشیم به جایی که باید بکشیم. اما علیت و سببیت برندگی و از میان برندگی رو کی داده به این چاقو؟ خدا داده است. به این گلوله کی داده؟ ذات حق داده است. اما چه کسی شلیک میکنه؟ من شلیک میکنم. چه کسی میبرد و میدرد؟ ما بیموریم و میدریم. اما علیت و سببیت از خداست. به همین خاطر دقت کنید، تمام حوادث میشه آیه 22 حدید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چه اونهایی که به دست خودتونه، چه اونهایی که به دست خودتون نیست، الا فی کتابن، همش قاعده داره، همه بر اساس علیت و ضوابط الهی است. من قبل ان نبرعها، قبل از این که به مقام اجرا برسد، یعنی در مقام به اصطلاح علل و اسباب قانون و قاعده و اذن الهی است که بسوزاند این آتش، این آب این خاصیت رو داشته باشه، این فلز، این پدیده، شکافتن این اتم این خاصیت رو داشته باشد، این به اذن الله است. حالا این اذن الهی در مقام معالیل، تعبیر فلسفیش رو عرض میکنم، در مقام معالیل و مسببات توسط کی اجرا میشه؟ اونجایی که هیته اختیار انسان است، توسط انسان ها میشه. فما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اینجا اونجایی که از اختیار ما خارج است میشه ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، این نیست مگر به اذن الهی. پس هر دو صورت، چه اونجایی که اختیار انسان است، چه اونجایی که اختیار انسان نیست، اصل قانون و قاعده و ضوابط و علیت و سببیت در هر دو به تعبیر سوره مبارکه حدید آیه 22 به ید الله تبارک و تعالی است. این کلیت تبیین مطلب. حالا به هر تقدیر، چه اون جایی که مصائب مصائبی است که از محدوده ما خارج، چه اون جایی که مصائبی است که در محدوده اختیار انسان است، برای انسان مؤمن اونی که مهمه نتیجه گیری و تکلیف بعدی است، که بعد از این که مواجه با یه مصیبتی شد، چه خود ایجاد کرده است یا در نظام طبیعی وجود دیده میشه، حالا اینجا چه باید بکنیم در مواجهه با این مصائب. و من یؤمن بالله یهد قلبه، فرمود ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. این مصیبت ها بدونید وقتی اتفاق می افتد، حتی اونهایی که خودتون انجام میدید، حتی اونهایی که به ما کسبت ایدیکم است، اما اون اسباب و علل رو کی در این وجود قرار داده است؟ ذات حق قرار داده است. خداوند این قاعده رو قرار داده است که شما اگر التفات لازم رو به مسیرتون نکردید، تمام قوانین پیچیده فیزیکی و غیره به کار میاد و شما درون دره سقوط میکنید. این قانون الهی است. و قانون الهی نه، اگر این جرم، این وجود از 50 متری سقوط کرد، این بلا براش پیش میاد. این قانون الهی است، به اذن الله است. حالا که این رو اجرا میکند، این بی التفاتی رو، شما این بی دقتی رو اعمال کردید، اما به اذن الله است، بر اساس قواعد الهی است. خب حالا در همین صورت یا در اون صورت خارج از محدوده اختیار، چیزی که در قبال ابتلاعات چاره انسان می کند اینه، من یؤمن بالله. حالا در مواجهه با این ابتلاعات، یا انسان ها بر اساس ایمان عمل می کنند، یا بر اساس غیر ایمان. یعنی اون کسی که مؤمنانه به حوادث نگاه میکند، به تمام ابتلاعات نگاه میکند، اتفاقی که برای او میفتد آن است که یهد قلبه، قلب او هدایت میشود، قلب او رهنمون میشود، به مسیری که باید هدایت یابد، و به معنای دومی که عرض خواهم کرد جان او آرام میگیرد. اینجا چقدر زیبا و عجیبه، ما مواجه میشیم با دو صحنه بلا. سخن زیبا و دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به صحنه میاد عزیزان و میگوید جایی که مصائبی است که شما نقش در اون ندارید و کاملا مشخص است ولنبلونکم، از جای دیگری میآید، بستری است که خداوند برای شما تو زندگی قرار داده که در بستر ابتلا حرکت میکنید تا به مقصد و منزل برسید. لیبلوکم ایکم احسن عملا، از شش غرضی که برای آفرینش انسان در قرآن مطرح میشه یکیش ابتلا است. که حالا اینها داستانش و تفصیلش جای دیگری گفتیم، سوره مبارکه انبیا گفتیم، زاریات اخیراً گفتم، پارسال گفتم در سوره مبارکه زاریات آیه 54 اینها گفته شده است. اما در این حال این ابتلا چنین مفهوم عظیمی رو دارد که بستر زندگی انسان است، که ما در این بستر داریم زندگی میکنیم. خب حالا مواجه شدیم با مصائبی که خارج از اختیار ماست، اینجا چکار باید کرد؟ الاستبار و الاحتیار، به تعبیر معصومین دو کلید واژه دارد. یک، ابتداءً با اطمینان به این که اینها قواعد الهی است. یعنی ما مواجهه با یه طبیعت وحشی ناآرام رها شده نداریم، این زلزله یه امریست با تمام مقدرات و محاسبات الهی، این حادثه طبیعی امریست با تمام حسابها و کتابهایی که در این خلقت وجود داره. اولین نکته پذیرش واقعیت، شکیبایی، بردباری و تحمل این وقایع، استقامت در قبال این وقایع. دوم، احتیال. سخن معصوم رو دارم میگم، احتیال، چاره اندیشی بر اساس دو میزان عقل و شرع در ابتلاعات و بلاها و مصائب. اگر زلزله است، چاره اندیشی عاقلانه بر اساس تمام موازین و معیارهای عقل و شرع چه باید کرد که آسیب رو در زلزله به حداقل برسانیم بر اساس موازینی که خدا به ما داده است، اندیشه و خرد و مبانی شرعمون، که حالا این داستان دیگه خودش رو داره. تو تمام صحنه ها، یک، استبار، دو، احتیال. یعنی ابتداعا فهم و درک و پذیرش واقعیت و جان خوردن و خود نباختن و اون استقامت لازم و صبوری و شکیبایی. دوم، چاره اندیشی معقول و مشروع برای ابتلا. حالا دیگه اینجا فرقی نمی کنه که این بلا و ابتلا چه ابتلایی است. ابتلایی است که خارج از اختیار من است یا در اختیار من است. من مؤمن اگر از این مسیر حرکت کنم، این هدایت الهی است و با ایمان فقط دست میده. یعنی عزیزان، وقتی طوفان مصائب زندگی انسان رو به چالش میگیرد، هر جنس مصیبت و ابتلا، من یؤمن بالله، تنها عاملی که میتواند وجود انسان رو قرار بدهد، ثبات بدهد و در مسیر خودش قرار بده، نیست مگر هدایت الهی. این که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر ندار، بیقرارم بیقرارم بیقرار، مگر این که دست هدایت و راهنمایی و آرامش بخش خداوند بر جان و دل انسان بنشینه، به حدی که این ابتلاعات رو، یعنی وقتی فهم میکنه همین مسئله مرگ رو، وقتی فهم میکنه مسئله مرگ رو، یه انسان مؤمن مواجه میشه با عزیز از دست داده خودش، با پاره تن خودش که از دست داده است این رو. وقتی متوجه میشه که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم، میفهمه مفهوم بلند مرگ را، ملاقات الهی را، و این که در مسئله مرگ سن مدخلیت نداره، این انتظار عرفی ماست که گمان میکنیم 80 سال 90 سال حالا وقت رفتن است. اما در نظام اتقن الهی امیر ملک ولایت در خطبه 149 نهج البلاغه گفتیم، همین اخیراً شرح شد در مشهد، و کم اطرت الایام ابعثها ان مکنون هذا الامر هیهات علم مخزون. من علی شب و روزهای زیادی در این که راز 30 سال 40 سال 50 سال 80 سال چیه برای عمر انسان ها فکر کردم، اما با خدا سوگند که ماندم و نتوانستم راز آن را بدانم. یک جا در تمام عمر من دیدم که امیرالمومنین دستشو بالا برده، نگفته سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی میخواید بپرسی جواب بدم، اونم همینجاست. در مسئله راز تفاوت عمر انسان ها و ماندگاری اونها در دنیا، علم مخزون، حکمت مستقیم الهی است که چه کسی 20 سال چه کسی 30 سال چه کسی 90 سال در این دنیا میماند. وقتی انسان این اعتماد و تکیه رو بر مفهوم مرگ و ساختار مرگ به اذن الله میکند، خب ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله. در بحث سنت مرگ خدا چی رو مطرح میکنه؟ اذن رو مطرح میکنه دیگه، بحث اذنه، اذن الهی است در مرگ. وقتی این ایمان و باور و یقین و اطمینان قلبی میاد، بعد یهد قلبه، بعد جان انسان و قلب انسان چه میشود؟ به مسیر درست و ثواب و عمل کرده شایسته هدایت میشه. بعد میگه خدایا این امانتی بوده است و مال مال و الاهلون الا وداع او و لا بد یوما ان ترد الوداع، تا این مقدار بیشتر من امانت دار نبودم، دیگه باید این امانت رو به تو تحویل بدم. خدایا با تمام وجود این امانت رو تحویل تو میدم. این میشه یهد قلبه. حالا اینجا یک نکته خیلی زیبایی وجود دارد. ببینید، من یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا آورده، آیا در مسیر هدایت هست یا نیست؟ در مسیر هدایت دیگه که اومده ایمان آورده. اما قرآن میگه یهد قلبه، باز اینی که ایمان آورده خدا قلبش رو هدایت میکنه. این کدوم هدایته؟ خب میدونید هدایت مراتب و مراحلی داره و این خیلی زیباست. راحت تر برای که تو ذهنمون بیاد، والذین جاهدوا فینا، اینا کیان والذین جاهدوا فینا؟ کسانی که تو مسیر ما دارن مجاهده میکنن. مؤمنن یا نه؟ بله. هدایت شدن یا نه؟ بله مسلمه. اگر هدایت نشده باشن که در مسیر خدا مجاهده نمی کنن، جد و جهد نمی کنن. اما این فهمد لنهدینهم سبلنا، اینهایی که تو مسیر ما دارن در اوج در زیبایی هدایت تلاش و مجاهده می کنن، اینها رو قطعا هدایتشون می کنیم. این کدوم هدایته؟ هدایت بعد از هدایت، یعنی مراتب بالای هدایت. و زیباتر یزید الله الذین اهتدوا هدا، و ما کسانی که هدایت ما رو میپذیرند آن به آن زیادت میکنیم در هدایت اونها. و این رو به جرأت میگم عزیزان، هدایتی که از سوی خدا میآید پایان نداره، مرز نداره، حد نداره، و این مدام همراه انسان مؤمن هدایت پذیر خواهد و شامل حال انسان تو تمام مراتب زندگی میشه. رخصت بدید یه پله برم بالاتر محضر بارکتون. وقتی انسان هدایت الهی رو به تمام وجود میپذیرد، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وقتی انسان میاد به تمام وجود صادقانه میپذیرد هدایت الهی رو، آیه آیه کلام خدا رو قبول میکند، ایمان میارد، ربنا آمنا به ما انزل و اتبعنا الرسول فاکتب نامه الشاهدین، میاد میپذیره، حرکت میکنه، بعد اتفاق مبارک که میفته اینه دیگه، اینجا به جایی میرسد که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنجا استاد ازل گفت بگو میگویم. دیگه از اینجا به بعد من نمیرم، میبرندم. یعنی تا اینجا که من پذیرفتم هدایت تشریعی است، اما از اینجا به بعد که من وجود رو تسلیم کردم و دارم حرکت میکنم، دیگه هدایت تکوینی است. یعنی ذات حق مستقیم این دل و جان رو در اختیار میگیرد و میبرد هر جا که خاطر خواهد اوست. این همان راز زیبای سوره مبارکه کهفی است که بارها ابعاد ویژه این حکایت رو گفتم و ماجرای موسی و معلم و سوراخ کردن کشتی و بعد قتل اون جوان و بعد اون دیوار رو که داره در حال خراب شدن است، باری که این مردم نانشون ندادن، آبشون ندادن، این دیوار رو صاف کردن. بعد تو مرحله‌اش موسی موند، نتونست تحمل کنه. دیگه آخر کار گفت بیا تا بهت بگم ماجرای این سفسته چه بود. اما سفینه، اون کشتی، فعرت، این از آن مساکینی بود، کشتیرانی میکردن فلان، اینها سلطان قاسمی بود میخواست مالشون بگیره. عرد تو انا عیبها، من تصمیم داشتم که این کشتی رو خرابش کنم که حفظ بشه براشون، مصادره نشه. رسید به اون جوان گفت و عردنا، ما اراده کردیم که این جوان را بکشیم چون این فاسق و فاجری بود، پدر مادرش نجات پیدا کنن فلان. بعد رسید به سومی گفت و اراد ربک، خدا اراده کرد که این دیوار بماند برای اون دو یتیمی که پدرشون زیر این دیوار گنج رو براشون علامت گذاری کرده بود و دفن کرده بود. اراد تو، من، ارادنا، ما، اراد ربک. قدم اول هدایت رو کی برمی‌داره؟ من. میایم جلوتر کمک میشیم، ما. اما به یه جایی میرسه که دیگه احساس میشه که نه ما نیست و نه منیست. دیگه نیاز نیست، ساده‌تر و ریزتر اگه بگم، دیگه نیاز نیست تو این صحنه که مواجه میشیم با یه انتخاب بد و خوب تصمیم بگیریم که اینو قبول کنم یا نکنم. تمام است از قبل تصمیم. معاذالله، انه ربی احسن مثواي، دیگه به جان غیر، به مان غیر، به ناموس غیر، به هزاران انگیزه هم اگر ایجاد بشه این دل تمایل پیدا نمی کند. دیگه این دیگه آن به آن در حال هدایت الهی است، این هدایت تکوینی است. و بذارید لذت بیشتری هم ببریم. وقتی خدمت دوستان میگفتیم هدایت دو قسمه، یکی اراعت و طریقه، یکی ایصال الی مطلوبه. یکی راه رو نشان دادن است، یکی به منزل نشاندن است. وقتی ما راه رو نشان دادن پذیرفتیم، در راه قرار گرفتیم، بعد میشه ایصال الی مطلوب، یهد قلبه، خدا ما را به منزل میرسانه. بعد دیگه اونجا بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. دیگه اونجا چیز دیگه این میشه ماجرا. فرمود و من یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا میاره در قبال تمام این مصائب و ابتلاعات و در تمام ناگواری های زندگی، خواسته یا ناخواسته، ارادی و غیر ارادی، به تمام اقسامی که توضیح دادم، یهد قلبه، خدا به برکت ایمان این دل رو به مراتب بالاتر، این جان رو به مراتب بالاتر رهنمون می کند و آن با آن با اون استبار و احتیال، با شکیبایی و چاره اندیشی گام ها رو بر می دارد، رو به جلو حرکت می کند. بعضی ها دوست دارن بالاخره تو این آیه شریفه یه قرائت دومی رو هم ببینن که این از یهده از ماده هدیه نباشه، هدعه باشه، یعنی همزه باشه آخرون. یهد قلبه، یهد قلبه اگر باشه با همزه باشه میشه از ماده هد. وقتی این گاهواره کودک رو مادر تکان میدهد و براش چی میخونه؟ لالایی میخواند. در کلام عرب میگن هدعت و سبیل، دارم این بچه رو آرام میکنم، این گل نازم رو که داره براش میخونه داره آرامش میکنه. من یؤمن بالله، کسی که ایمان میاره واقعا به خداوند، خدا تمام پریشانی ها و ناآرامی های جان او را آرام میکند. خدا برای وجود او لالایی میخواند و کار به جایی میکشد که ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دل انسان، این مرغ وحشی، من انجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند، این مرغ وحشی انسان عزیزان با پول، با زر، با زور، قدرت، با هر چه تو این دنیاست به جلال الهی آرام نمیگیرد، آرام نمیگیرد. تنها چیزی که این دل رو میتونه آرام کنه و میتونه این مرغ وحشی رو رام کند نیست مگر اتصال و ارتباط با حضرت جانان، نیست مگر تابش صفات الهی بر این دل و جان، بر این کفیر وجود باران عشق الهی ببارد، باران حب و محبت و صفات الهی ببارد. اونه که میشه علا به ذکر الله تطمئن نور. بعد در طوفانها هم این انسان در نهایت آرامش است، قرار است، قرار است. بالاخره در این سالهای اخیر آمار خودکشی در طبقه ثروتمندان دنیا از قبل از کرونا و در زمان کرونا افزایش پیدا کرد، یعنی درصد خودکشی در متمولین و متمکنان. نمیخوام اسم بعضی از کشورها رو ببرم، ما رو بگیم مثلا ژاپن، نگاه کنید آمارها رو ببینید. این زر، زور و بقیه آنچه که در دنیا ثبات بخش به اصطلاح برای انسان ها، هیچ چون اینا در ذات خودشون که آرامش ندارن، قرار ندارن که قرار بدن به انسان. قرار فقط از کیست؟ از ذات او و حضرت مؤمن است. از اسامی حضرت پروردگار چیست؟ مؤمن. مؤمن یعنی چه؟ یعنی کسی که امان میدهد، آرامش میدهد، امنیت میدهد. بذارید این روایت رو براتون بخونم، خیلی جالب است. انا ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال ان القلب يترجع فيما بين الصدر والحنجره. این جان انسان همینطور میتبد، بالا پایین میاد و بیقرار است، خود به خود. اصلا خدا این رو آفریده است. اصلا بگم به عزیزان، قلب رو بالاها گفتیم خدمت دوستان. قلب یعنی چی؟ یعنی هارت، یعنی عضو صنوبری، یعنی مرکز پمپاژ خون؟ نه، به قول بنده خدا به حضرت عباس قسم نه، بلکه این قلب در قرآن یک بار هم به این معنا به کار برده نشده، بلکه یعنی جان و روح انسان. حالا چرا به روح انسان قلب گفته میشه؟ قلب از ماده زیر و رو شدن و تقلبه. ما سمی القلب الا من تقلبه و رعی و یعذب و الانسان اطوار، به قول شاعر عرب چقدر زیبا گفته است. این قلب رو که قلب میگن به خاطر این تلاطمات است. ما قلب داریم عزیزان، یعنی مدام در تب و تابیم، در تلاطمیم. این خاصیت و ذات روح انسان و نفس انسان است. اما این باید به چی برسد؟ این تلاطم به قرار، به ثبات. اسمش میشه در قرآن چی این ثبات و قرار؟ اطمینان. باید بشه یا ایتها النفس المطمئنه. امام صادق میفهمد این حالت وجود داره، حتی یعقد علی ایمان، تا زمانی که این جان گره بخوره با ایمان، نه ایمان بیاره، گره بخوره به ایمان. حتی عقد علی ایمان، فاذا عقد علی ایمان قر، وقتی روح و نفس انسان پیوند به ایمان میخوره بعد قر. قر یعنی چی؟ یعنی استقر، یعنی اطمینان پیدا میکنه، یعنی به ثبات میرسد. و ذالک قول الله. بعد امام صادق میگن این حرفی که من گفتم این آیه قرآن است، من یؤمن بالله یهد قلبه. امام صادق آیه رو چکار میکنن؟ تفسیر میکنن این آیه شریفه رو. به دنبال اون فرمود و الله به کل شیء علیم. بدونه دیگه خدا تمام این راهکارها رو میدونه، علم الهیست و میدونه چه آفریده است و چگونه این دل رو آرام کند. مسائل اگر وجود داره همه بر اساس علم الهیست. تمام. خب حالا بالاخره ما آمدیم و دانستیم که باید بگریزیم از یوم التقابون، تصمیم گرفتیم چکار کنیم. فرمود راهش ایمان و عمل صالح. حالا راه دقیق تر ایمان، رسیدن به ایمان و پیدا کردن عمل صالح رو ممکنه خدا یا به ما بگی که ما آدرس رو دقیق بدانیم و دوغ و دوشاب رو مخلوط نکنیم، به کجراه نریم؟ بله. و اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین. عجیبه، نظم آیه عجیبه. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. فإن تولیتم، اگر نکردید، تولی به معنای اعراض کامل، روی برگردانی کامل، اگر کاملا روتون رو برگردوندید و برگشتید، زیان و ضرری به خدا و رسول نمیرسد. قدیمی ها میگفتن بخیر کلاغ اگه از درخت گردو قهر کنه، این به نفع صاحب درخت است. فانما على رسولنا البلاغ المبین. حالا یه نکته ادبی هم داره عرض میکنم خدمت. خب راه چیست؟ راهکار کدام است؟ اطاعت، اطاعت خدا و اطاعت رسول. خود این واژه رو دقت بفرمایید عزیزان، خیلی مهمه. کلمه اطاعت، غرض آفرینش انسان چیست؟ بالاخره وقتی از دوستان بپرسیم که خدا چرا انسان را آفریده است، همه تون یه آیه رو سریع میخونید. کدوم آیه رو میخونید؟ ماشاءالله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا بماند که این، الان عرض کردم خدا شش غرض بر آفرینش انسان مطرح میکند. اون غرض نهایی این عبودیته، اما پنج تا قبلشه که یکیشون ابتلاعه بود، چهار تا دیگه هم داره: علم، عقل، عشق، رحمت. الا ما رحم ربک ولذاده که خلقم، رحمته. چهار تا، یکی ابتلا، پنج تا، بعد میرسه به عبودیت، به ششمی، شش تا. حالا جمع بین اینها همین ته در دانشگاه فردوسی برای دانشگاه دکترای عزیزم و عرض به خدمتون، به دلیل نگاه به انسان و مقایسه انسان اقتصادی و اجتماعی و انسان پیچیده و انسان کامپلیتمن و کامپلیکسمن و اکونومی من و سوشال من، این بحث رو عمیق در یکی دو جلسه کاملا کلاس درسشون بود این مطرح میکردم. چقدر زیباست این جمع بین این ششتا، که چطور میشه این ششتا غرض خلقت انسانه. اما الان اینو میخوام بگم، این عبودیتی که شما میفرمایید یعنی چه؟ این عبودیت یعنی عبادت؟ یعنی نماز روزه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی بندگی. عبودیت یعنی بندگی. بندگی یعنی چه؟ عبد موجودی است که تمام پیوستگی و اتصال با یه حقیقت رو پیدا میکنن. یعنی یه کسی که تمام اختیار خودش رو عذرخواهی میکنم میده دست شکمش، در کلام عرب بهش میگن چی؟ عبدالبطن. کسی که تمام اختیارش رو میده به پول تو دنیا میشه عبدالدینار. کسی که تمام اختیارش رو به ذات حق میدهد میشه عبدالله. یک. دو، عبد یعنی موجودی بنده در پیشگاه خدا، یعنی موجودی که از تمام خودیت و از تمام انانیت فارغ شده است، خالی شده، بعد پر شده از تمام صفات الهی ممکن، این میشه عبد. عبد یعنی مجلای صفات خداوند، یعنی انسانی که خدا در او جلوه کرده است و این پر شده از صفات الهی، که لازمش این اول از خودش خالی بشه بعد از صفات خداوند پر بشه. این غرض خلقت و آفرینش عزیزان. خداوند انسان رو آفرید برای رسیدن به این جایگاه، که وقتی انسان به این جایگاه عبودیت رسید، بعد میشه مظهر اتم صفات خداوند در آفرینش و میشه خداگونه، میشه قائم مقام، نائب مناب الهی در آفرینش. دیگه از این زیباتر و برتر نمیشه فهم کرد. توجه فهمیدید؟ حالا این عبودیت با تمام عظمتش، جوهر این عبودیت و حقیقت این عبودیت یک کلمه دیگه است و اون نیست مگر اطاعت. اطاعت یعنی عبودیت محقق میشود با اطاعت. اطاعت چیه؟ اطاعت از ماده طوع میاد. طوع یعنی رغبت و میل، اشتیاق، پذیرشی که، پذیرفتنی که ریشه آن اشتیاق و میل و اراده انسان است، میشه اطاعت، نه کره و جبر و فشار، این میشه اطاعت. فرمود اطیع الله، خدا را اطاعت کنید، و اطیع الرسول، رسول را اطاعت کنید. از این مسیر اطاعت به همه چی میرسید، به همه چی میرسید. دیگه نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم. من اطاع الله، این سخن دقیق معصوم وجود و مبارک جواد الائمه، من اطاع الله یطاع، کسی که اطاعت خدا می کند، یعنی به تمام اشتیاق و میل مشتاقانه می پذیرد هر آن چرا که خدا متوجه او می کند، یطاع، اطاعت میشه. اگر کسی مطیع خدا باشد، وجود مطیع او می شود. اجازه می دید یه پله بلن بالاتر، که سخن معصوم نبود که جرأت نداشتم بگم. اگر کسی مطیع خدا باشد، خدا مطیع او می شود. انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع بنده ای هستم که مطیع من باشد. جلد 74 بهار، روزه بهار، روایات احادیث قدسیه، اول جلد 74 با سند معتبر و دقیق. انا مطیع و من اطاعنی، این اطاعت عزیز، این اطاعت. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، خدا را اطاعت کنید. اما دقت کنید، واو اومد عطف شد، واو عطف شد. به چی عطف میشه؟ به همون فعل اطیعویی که برای خدا اومد، اطاعت کنید خدا را. بعد فرمود و اطیع الرسول، و رسول را اطاعت کنید. همون واو عاطفه اومد، همون فعل اطاعت اومد، دقیقا برای چی؟ برای پیامبر. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول. یعنی دوستانی که اهل ادبید دیگه، فعل همون فعله، واو عاطفه همون عاطفه، یعنی محدوده اطاعت پیامبر برابر است با محدوده اطاعت خدا، با همون میزان و اندازه. فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. عجیب این حرف در این حرف. حالا چرا الان یه جمله عرض میکنم که ناتمام نمونه این بحث؟ اولین نکته‌ای که استفاده میشه از این تعبیر، حالا ببینید در قرآن این تعبیر دو جور اومده. گاهی خدا فاکتورگیری کرده، فعل دوم رو هم نیاورده اصلا، فقط با یه فعل گفته اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را. گاهی مثل اینجا دو تا فعل را آورده که هر دو فعل یکیست معناش، لفظش. چرا این چه فرقی داره گاهی یه فعل اومده گاهی دو فعل اومده؟ در قرآن که تفنن نیست، تنوع نیست، بلکه حکمت الهی است. ببینید اطاعت خداوند ذاتی است، اصلا نیاز به دستور دادن نداره، چون فردا خواهیم گفت الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون، چون خالق آفریدگار هستی بخش. خب دیگه ما اصلا اصل اختیار از خداست، به ما داده است اختیار رو، اندیشه و خرد رو، همه چیزمون از اوست. لذا دیگه اطاعت خدا دلیل نمیخواد اصلا دیگه، هیچ. اما اطاعت پیامبر ذاتی نیست. اصل اول اینه که اطاعت هیچ انسانی بر هیچ انسانی لازم و واجب نیست. اصل اول عدم پذیرش انسان از انسانهای دیگر است، الا ما خرج به دلیل، مگر این که به اذن خدا باشد. یعنی اطاعت هیچ انسانی بر ما لازم نیست مگر به اذن الله، مگر به اذن الهی. و خداوند اینجا میگه و اطیع الله و اطیع الرسول، این اذن رو میدهد. پس ببینید به لحاظ سرمنشأ اطاعت، سرمنشأ اطاعت خدا و رسول فرق میکنه. اطاعت خدا ذاتی است، اطاعت از پیامبر به اذن ذات حق است. لذا گاهی دو تا فعل میاد. اما به لحاظ نتیجه و ثمره خارجی هیچ تفاوتی بین اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر وجود نداره. لذا و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. به لحاظ نتیجه اطاعت خدا و پیامبر یکیست، یه فعل کافیه، اطیع الله و رسول. به لحاظ زمینه و سرمنشأ، دو زمینه و سرمنشأ داره، لذا گاهی دو فعل میاد گاهی یه فعل میاد. اما نکته زیبا اینه، سوال میکنم از عزیزان، از منصفان سوال میکنم، از آزادگان سوال میکنم، اگر خداوند یه انسانی رو گفت مورد اطاعت به مقدار اطاعت خودش، همون مقدار که از خودش اطاعت میشه از اونم اطاعت میشه، آیا معنای ساده، یکی از مهمترین معنی ساده این امر الهی چیزی جز اسمت این فرده؟ وقتی خدا میگه به تمام معنا اطاعتش کنید، یعنی این انسان به تمام معنا به مقام چه رسیده است؟ اسمت رسیده. اگر در کار پیامبر احتمال خطایی بود و خداوند ما را ارجاع میداد به اطاعت کامل از پیامبر، این کار خدا چی بود؟ اقراء به جهل، به خطا وادار کردن، یا اجازه بدید این رو عامیانه از زبان بعضی از این بچهای دور زمانه خودمون بگیم سرکار گذاشتن بود دیگه، این یک معنی نداشت دیگه. یعنی خود این آیه کفایت میکند برای مقام اثبات عصمت رسول خدا و پیامبر و خاتم انبیا محمد مصطفی. بگم سریع بطلب رو جمع کنم خدمت دوستان. خب این نکته دوم. پس نکته اول به لحاظ سرمنشأ و نتیجه عطایت، دوم این عصمت، و سوم حالا چرا پیامبر به این مقام میرسه. باز این جمله هم نگفته نمونه، وقتی اطاعت و پذیرش با تمام شوق و اشتیاق به مقام عمل میرسه و عینی میشه در تمام ابعاد، نام این در قرآن چیه؟ درود بر شما، آفرین بر شما، میشه تبعیت. بعد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، آیه 30 سوره مبارکه آل عمران. بگو پیامبر ان کنتم تحبون الله، اگر شما عاشق خدایید میخواید تو وادی محبت و عشق الهی قدم بردارید، فاتبعونی، بیایید این اطاعت از من رو به تمام معنا عملی و عینی کنید، تابع من باشید، من الگوتون باشم، پشت سر من حرکت کنید. بعد نتیجه این میشه که نیاز نیست شما برید دنبال خدا در محبت بدوید، خدا دنبال شما میدود در محبت. یحببکم الله، دیگه شما محبوب خدا میشید، جا عوض میشه. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. بعد خدا میشه حبیب شما و شما میشید محبوب خدا. با چی؟ با کلید واژه تبعیت از من پیامبر. حالا چی میشه که این مقام رو این پیامبر دارد؟ این گرهش باز میشه تو همون معنایی که برای خلقت گفتیم. در چی باز میشه؟ در مفهوم عبودیت. یعنی این انسان به جایی رسیده است که هیچی از وجود او باقی نمانده است و تمام وجود او مبنی و مشهور از صفات الهی است. یعنی عبد طراز برتر و اول است. لذا وقتی شما میخواین شهادت بدید به رسالتش، اول رسالتش رو میگید یا اول عبودیتش رو میگید؟ عبده و رسوله میگید، اول عبودیت بعد رسالته. چون این انسان به مقام عبودیت اتم رسیده است و تمام صفات الهی در حد امکان در وجود اوست، لذا تمام وجود او مظهر چیه؟ اطاعت و تبعیت است. هر انسانی به این مقام برسه همین میشه. فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. حالا فان تولیتم، حالا اگر رو گردوندید برگشتید، میگه فان، نما این فایی که اومده این فا بر سر جزای شرط نیومده، جزای شرط محذوفه، یعنی فلان یزر الله و رسول شیئا، شما اگر پشت کنید نه به خدا نه به پیامبر زیانی نمیرسد. این علت به اصطلاح جزاست که فا بر سرش اومده. فانما علی رسولنا البلاغ المبین، مشکلی نیست، چون وظیفه پیامبر فقط چیست؟ اینی که برساند آشکارا پیام خدا را به مردمان. میخواید اطاعت کنید؟ میخواید اطاعت کنید. سر ما نداری؟ ره خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر. فانما علی رسولنا البلاغ، وظیفه پیامبر بلاغ رساندن است، اونم بلاغ مبین، کاملا شفاف روشن آشکار. حالا چرا باید از خدا اطاعت کرد؟ الله لا اله الا هو، چگونه باید اطاعت کرد؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توحید و توکل رو چطور باید جمعش کنیم؟ انشاءالله فردا محضر بارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. من سریع و کوتاه یه عرض به خدمتون کمی از این فقره رو بخونم، محضر مبارک دوستان عزیز، و عذرخواهی میکنم، سعی میکنم به درازا نکشد و مطلب تمام. یه شمه از توحیدیه خطبه فدکیه رو خوندم، یه قسمتی از قمنامش رو میخونم، یعنی بعد وجود مارک بانو به رسالت اشاره میکنن، به ولایت اشاره میکنن، به قرآن اشاره میکنن، بعد یه تحلیلی دارن از وضعیت بعد از پیامبر جامعه تو این چند روزی که برشون گذشته. میگن فلم مختار الله لنبیه دار انبیاء و معوا اسفیاء، بعد از اینکه خدا برای پیامبرش دار انبیاء را، خانه پیامبران را انتخاب کرد و جایگاه انسان‌های گزیده خودش رو، یعنی برد پیامبر رو، زهر فیکم حسیکت النفاق، حقدها و چینه هایی که به پیامبر بود آشکار شد، خودشو نشان داد. و سمل جلباب الدین، دیگه بعضی ها پارچه و پوشش دین رو از خودشون برداشتند. و نطق کاظم الغاوین، و اون گمنامانی که ساکت بودن به صدا در اومدن، اومدن تو عرصه. نبغ خامل الاقلین، اونا که عددی نبودن اینا مطرح شدن، سیف الاسلام شدند، نشان افتخار گرفت خالد ابن ولید. و حدر فنیق المبتلین، و عربده بدمستان شنیده شد. خیلی عبارات عجیبی رو میگن بانو. فخطر فی عرصاتکم، دیگه در صحنه زندگی شما آغاز شد ابتلاعات سهمگین. و تلع شیطان رأسه من مقرزه، شیطان سرش رو از پنجره خانش بیرون کرد به تعبیر ما. هاتفن بکم، شما رو یک یک صدا میزد. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، و شما مستجابت دعوت شیطان کردید. وللقرته فیه ملاحظین، و شروع کردید ملاحظه بر رعایت شیطان نه خدا را. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا، شما رو صدا زد بلندتون کنه، شما هم سبک بلند شدید، دعوت شیطان رو پذیرفتید. و احمشکم فالفاکم قزبانا، و شما هم با یه خشم و غضبی راه افتادید اومدید تو این وادی. و وسمتم غیر ابلکم، اما شطور خودتون نشانه نزدید ها. و آوردتم غیر شربکم، و به آبشخور و آبگاه خودتون وارد نشدید، مسیر رو اشتباه رفتید. این جمله تکان دهنده است. هازا زهرا میفرماید تمام این اتفاقات افتاد ولی که ولعهد و قریب، از پیمان هاتون با پیامبر چیزی نگذشته است که گفتید بخ بخ بکه یا علی سرت مولای و مولا کل مؤمن، هنوز چیزی نگذشته از روز قدیر که گفتید تبریک تبریک مولای ما و مولای هر مؤمنی شدی. اینو بیش از 30 منبع مرحوم امینی در القدیر نقل میکنه از زبان خلیفه دوم در روز قدیر، تبریک به ولایت علی ابن ابی طالب. ولعهد دل را آتش میزنه واقعا. ولکلم رهیب، و حالی که هنوز زخم و جراحت ما عمیقه، یعنی زخم و جراحت فقدان پیامبر. ولجرح لما یندمل، هنوز غم پیامبر از بین نرفته، التیام پیدا نکرده. ما سیاه پیامبر به تن داریم، ما عشق ماتم پیامبر الان بر گونمونه. و رسول لما یقبر، هنوز چیزی از دفن پیامبر نگذشته. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، اضاف الفتنه تسغتو، وارد فتنه شدید. اضاف الفتنه تسغتو، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، آیه رو میخونه زهرای مرضیه. و جهنم اعاته بر کافران داره. میگه هنوز آب غسل پیامبر خوش نشده که شما عربده مستانه در به این منزل کشیدید. دیگه نشد، میخواستم امسال بخونم بعض از شواهد تاریخی که هیچ وقت نخوندم. کون شاعر نیل، شعرش هست به قول حول علی، شاعر داره میستاید، شاعر نیل داره میستاید خلیفه دوم رو. میگه کی به شهامت تو دیده میشه که تو این قدرت رو داشتی مقابل فاتح خیبر ایستادی گفتی خونت آتیش میزنم، زن و بچه آتیش میزنم، تو چقدر شجاعی. داره میستاید خلیفه رو به این نکته. همینجاست ادامه است که دیگه حالا نشد خدمتون بخونم. این چه اتفاق افتاده است؟ چند روز بعد از آن است. بعد همینجا تو همین خطبه حضرت میگن آیا انسیتم، آیا فراموش کردید که پیامبر فرمود المرء یحفظ فی ولده. بابا احترام، یکی قدیمی ها بازاره میگفتن آه ما پدراشناییم. المرء انسان احترامش بعد از خودش کجا باید حفظ بشه؟ تو بچه هاش. آیا احترام پدرم رو در حق من نگاه داشت؟ اگر احترام من رو بعد از پدر نگاه داشتید، خلبن امی اول اکشف و فدعا رأسی، باز کنید ریسمان رو از گردن و بازوی پسرم، و الا به خدا قسم میرم کنار قبر پدرم رسول خدا و سر برهنه می کنم و شکواییه شما خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.